بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در کلمه 38 از کلمات قصار امیر المؤمنین در نهج البلاغه بود. عرض کردیم امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 38 نهج البلاغه که آخرای نهج البلاغه است، به فرزندشون امام مجتبی می‌فرمایند: یا بنی، فرزندم، پسرکم، از من 4 چیز و 4 چیز رو حفظ کن، یعنی 8 چیز. وحفظ عنی 4 و 4، 8 مطلب رو، منتها به جای 8 فرموده 4 و 4، 4 تا و 4 تا. علتش هم اینه که هر کدوم از این 4 تا توی مجموعه قرار میگیره. از من 4 چیز و 4 چیز رو به خاطر بسپر. اما اون 4 چیز اول، یکیشو دیروز گفتیم: ان اغنى الغنى العقل. پسرم، بزرگترین سرمایه و ثروت عقله. حالا عقل چیه؟ نشانه هاش چیه؟ چجور میشه عاقل رو امتحان کرد؟ اینا رو روزای قبل صحبت کردیم و دیگه عبور میکنیم. دومین کلام امیر المؤمنین در این فرمایش ارزشمندشون به امام حسن این است که: پسرم، ان اکبر الفقر الهمق. بدترین فقر نداری و بدترین در واقع گرفتاری تو زندگی انسان حماقت. اکبر الفقر، بزرگترین فقر و نداری اینه که انسان تو زندگیش حماقت باشه، احمق باشه یکیسی. دو سه تا نکته رو من عرض کنم بعد وارد بحث بشه. کلمه حماقت تو قرآن نیامده، سر تا سر قرآن این کلمه نیامده. سفاهت اومده، سفیه، سفها، ولی حماقت نیامده. ولی دو سه جا تو قرآن خدا بعضی رو تشبیه به حمار میکنه که الاغ مظهر حماقت. اسم از حماقت نبرده، ولی مثلا در یه جایی میفرماید کأنهم حمر مستنفره. بعضیا مثل لشکر گورخر یا لشکر حمار که فرار میکنن از شیر، اینطوری از حق فرار میکنن: فرت من قسوره. یا در سوره جمعه میفرماید اون دانشمندان و اون کسایی که عالمن اما علمشون رو زیر پا میذارن که مثل الحمار یحمل و اسفار. این تعابیر تو قرآن هست، ولی کلمه حماقت در قرآن نیامد. این نکته اول. نکته دوم آن است که حماقت عزیزان دو جوره. یه حماقت ذاتی داریم، بعضیا ذاتن نمیکشن، تعطیل. خب اینو مذمتش نمیکنن که این ذاتن فهمش، درکش پایینه، میزان تشخیص نداره. اما تو روایات ما ده ها حدیث تو نهج البلاغه و تو منابع روایه داریم که اینها از اینا استفاده میشه. یه حماقت عارضی هم داریم، یعنی یه حماقتی که دست خود آدمه، آدم خودش ایجاد میکنه و این حماقت قابل رفعه، قابل برطرف کردنه. ذاتی نیست. ممکنه یه آدم دانشمندی هم باشه، عاقلی هم باشه، یه آدم فهیم و درس خونده هم باشه، اما علامتهای آدمای احمق تو زندگیش باشه. این روایاتی که حالا عرض خواهم کرد، روایاتشو ما رو برحذر داشته از حماقت، پس قابل رفعه، ما رو دور دانسته، گفته مواظب باشید به ویژگی های آدم احمق مبتلا نشید، معلومه این قابل رفعه. پس ما دو جور حماقت داریم، یه حماقت ذاتی داریم ما با اون کاری نداریم، یه حماقت عارضی که گاهی آدم رفتارهای احمقانه از خودش صادر میکنه. این رفتارها رو باید بشناسیم، رفتارهای حماقت‌آمیز. و اینم بگم، این رفتارهای حماقت‌آمیز ممکنه یک کسی مثلا تو زندگیش دو تا از این رفتارها رو داشته باشه، خب به همین دو تا، به اندازه این دو تا حماقت داره، بقیه کاراش ممکنه درست باشه. اینطور نیست که حالا این رفتارهایی که من میشمارم بعضیاشو براتون امروز، فکر کنید حالا اگر کسی این الان داره این احمق علل اطلاقه، نه، این آدم خوبی، آدم عاقلیه، منتها این دو تا کارش نشانه حماقته، این یک کارش نشانه حماقته. اینا رو تو روایات، چون فهم روایات ساده نیست، باید یه دقتی کرد تا بشه روایت رو معنا کرد و مفهومش رو ارائه کرد. عزیزان، برادران، سروران معظم، روایات ما راجع به حماقت 4 دسته است. خوب دقت کنید، من همه‌شو نمیخوام بحث کنم، ولی جمع‌آوری کردم، شاید یه کتاب بشه اگه بخواید چاپش کنی. خیلی حدیث تو خود نهج البلاغه که فراوان داریم. روایات ما راجع به حماقت، بحث ما امروز چیه؟ راجع به حماقت که بدترین فقره. روایات ما 4 دسته است. دسته اول روایاتی که میگه این مرض از همه مرضها بدتره. ببینید، من یادداشت کردم بعضیاشون، مثلا بئس داء الحمق، بدترین درد حماقت. اضر شیئن الحمق، پرضررترین چیز تو زندگی یه آدم حماقت، چون خودشو به باد میده، زن و بچه و مالش هم به باد میده. الحمق ادوع الداء، حماقت پردردترین بیماریه. دسته اول روایاتیه که گزارش میده، نمیگه حماقت چی چیه، میگه حماقت درده، حماقت بده، حماقت خطرناکه. دسته دوم روایاتیه که میگه با آدم احمق چجور برخورد کنید، اگه گیر کردید، گیر یه احمقی افتادید، شما چجور برخورد کنید. از سکوت و علل احمق افضل من جوابهی، در مقابل آدم نادان احمق ساکت بمانید بهتر از این جواب بدید، خیلی توجه نکنید به حرفش. اینم یک دسته. دسته سوم روایاتیه که میگه چه چیزایی باعث میشه آدم حماقت تو زندگیش پیدا بشه. اینام جالبه، حالا من اینا رو هیچ کدوم نمیخوام بحث کنم، ولی اشاره میکنم چه آدم بخوابه حماقت میاره. حدیث داریم النوم بعد العصر، خواب بعد از عصر، مثلا فرض کنید نزدیک غروب حماقت میاره. یا در بعضی از روایات ما وارد شده است، تو منابع ما آمده است، نشست و برخاست با فلان قشر، حالا اسم میبرم اون اقشار رو، حماقت میاره. فلان شغل، فرق میکنه شغل یک کسی با چی سر و کار داره، موضوع شغل آدم چی باشه، اینا اثر داره. یا تو بعضی روایات داریم اللهو، بله، یوجب الحماقه یا قوت الحماقه، لهو، اینایی که دائم با موسیقی و با کارهای بیهوده و تمسخر و دلقکبازی، و اصلا دلقکبازی حماقت میاره. اگه شغل یکی شد، کار یکی شد، مطرب شد، دلقک شد، این خودش، چون هیچ وقت با مسائل علمی همش دنبال یه سوژه‌ای میگرده که مسخره کنه، دنبال یه سوژه‌ای میگرده که دست بندازه، خود این حماقت میاره. عنایت کردید؟ 4 دسته روایت داریم. 1، روایاتی که میگه حماقت درده، روایاتی که میگه با احمق چجور برخورد کنید، روایاتی که عوامل حماقت رو شمرده، ما این سه دسته رو نه میرسیم بحث کنیم نه میخوایم واردش بشیم چون مفصله. اما دسته چهارم نشانه های آدم های احمق تو روایات، رفتارهایی که اگر آدم ازش ظاهر بشه این نشانه حماقته. برای چی من این چهارمی رو مطرح میکنم؟ برای اینکه میشه اینو از خودمون دور کنیم. یعنی ممکنه خود ماها ما دیدید گاهی یه کاری میکنه میگیم چه کاری بود کردی؟ میگه حماقت، نفهمی، نباید این حرفو میزدم، نباید این. یعنی خودمون هم گاهی اعتراف میکنیم، حالا تعابیر دیگه هم داریم که من رو منبر به کار نمیبرم، حماقت، برای چی گفتم این حرف رو؟ دیدید گاهی پشیمان میشیم، برای چی این اشاره رو کردم؟ این گاهی از بزرگانم صادر شده ها، من باز اسم نمیبرم، تو اصحاب پیغمبر گاهی یک کسی یه حرفی دهنش پریده بیرون جلو پیغمبر، آدم نمره 20، آدم عالی، یه مرتبه پیغمبر فرمود چی بود گفتی؟ آقا نفهمیدم، از دستم خارج شد، ببخشید. من خیلی احادیث رو گشتم، یکی از بزرگترین شاخصه های حماقت حرف بی ربطه و یکی از بزرگترین شاخصه های عقل سکوته، کلام بی ربط، کلامی که پرت داره، کلامی که طرف روش دقت نمی کنه، میریزه همینطور میریزه. دیدی بعضیا وقت این دل میشکنه، اختلاف ایجاد میکنه، نزاع، اصلا ادبیات گفتار ندارن بعضیا. ببینید این خیلی مهمه، لذا خیلی باید انسان حواسش جمع باشه که در زندگی اینی که بزرگان ما تأکید میکردن بر سمت، بر سکوت، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، این شعر رو خدا رحمت کنه مرحوم حاج حسین فاطمی میگفتن زیاد میخوند در مباحثش و در شبهای جمعه که درس اخلاق داشت. آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی نوشته آداب الطلاب، همین شعر رو پیرامونش تقریبا 20 صفحه شرح نوشته، میگه همین شعر خودش یک کتابه، میگه این شعر آقا حسین فاطمی برای ما زیاد، بعد ایشون تو اون کتابش شرح کرده این شعر رو، خیلی قشنگ شرح کرد. سمتو یعنی سکوتو، جوعو گرسنگیو، سحرو بیداری تو دل شبو، عزلتو گوشگیری از خرابکارا، از خلافکارا، نه از مجلس علما، نه از جلسه روزه، ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت و آدم حفظش کنه قشنگ، یه شعر یه کتاب خودش، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. حجاج ابن یوسف ثقفی اون عنصر خبیث و پلید از طرف عبدالملک مروان اومد کوفه، کجا؟ کوفه ای که امیر المومنین می فرماید خون به دل من کردن، فرمود کاش 10 از شما رو معاویه میگرفت یکی از نیروهای خودش به من میداد. یعنی اونا تو دفاع از معاویه محکمتر از شما در دفاع از علی بودن. کوفه ای که ببینید تو نهج البلاغه حضرت چجور گله میکنه از مردم کوفه، کوفه ای که این همه نامه برای امام حسین نوشتن، خودشون دعوت کردن کربلا 10-15 تا 20 تاشون اومدن، حد اکثر 30 شما تو مردم کربلا، حبیب ابن مظاهر، مصطفی ابن اوسج، یه عده‌ای پیدا. کوفه ای که سر امام حسین وارد کوفه شد مردم ایستادن تماشا کردن. حالا تو این کوفه که امیرالمومنین فرمود من از بین شما میرم، اما غلام سقیف بر شما حاکم میشه و شما رو تحقیر میکنه، شما رو کوچیک میشمره، فرمود من میرم اما میبینم این اخبار غیبی امیرالمومنین چاپ شده، بعضی منتشر کردن پیشگویی های امیرالمومنین، برای من میرم ولی غلام سقیف میاد، آدم میال، شهوت پرست، آدم خودکمبین، عقده ریاست و آدم کشی داره و همینم شد. حالا تو همین کوفه حجاج ابن یوسف ثقفی آمد رو منبر مسجد کوفه، جمعیتم جمع کرد، گفت یه عطایایی عبدالملک فرستاده برای رؤسای قبائل، رؤسای قبائل صف بکشن من این عطایا رو بهشون بده، سکه بود، پارچه بود، یه چیزایی بود. بعدم هر رئیس قبیله از اینجا که رفت ظرف 3 روز تمام مردان قبیله شو با شمشیر جلو هم میخواست فتنه ابن زبیر رو باش برخورد کنه، با عبدالله ابن زبیر. 3 روز حد اکثر مهلته. همینطور که حرفاش تمام شد، یکی رؤسای قبائل میامدن هدیه رو میگرفتن و چشم، ما صبح روز سوم همین کارم کردن، همه مردا و مسلحاشون رو جمع‌آوری کرد. میترسیدن، ترس اینا رو مطیع کرد. یه پیرمردی آمد جلو در حال که دستش لرزان بود، توان نداشت حتی هدیه رو از حجاج بگیره. گفت جناب حجاج، دست منو ببین، قیافه منم ببین، من نمیتونم بجنگم، من پسری دارم توانمند، رزمنده، تنومند، اینو میفرستم بیاد در این لشکری که تو گفتی، ولی مرو معاف کن. گفت باشه، تو قیافت داد میزنه نمیتونی، تو معاف. آیون ایشون معافه. یک کسی بلند شد، حماقتو میگنی، از گوشه جلسه گفت حجاج این پیرمردو میشناسی؟ گفت نه، چه میدونم این کی. گفت این اسمش عمیره، این کسیه که وقتی مردم شورش کردن علیه خلیفه سوم و عثمان رو به قتل رسوندن مردم تو مدینه، رسید بالا سر بدن خلیفه سوم، دید بدن رو زمین انداختن، کشته شده، جان از بدن خارج شده، لگد محکمی زد به دنده های خلیفه سوم، دنده های رو شکست. این همون آدم. گفت برش گردونید. عجب، تو همچین آدم؟ خب حالا تو این حرف رو نمیزدی، آسمان زمین میامد، جای این حرف بود الان. واقعا اینی که دارم میگم خیلی مثال تو ذهن منه، کسایی که یک جایی یه مطلبی یه مرتبه دلی میشکنه، سری به باد میره، یه احساسی به یه کسی دست میده. حماقت انسان رو 3 جا بیازمایید: یکی حرفای بی ربط، کلامه فی ما لا یعنی، بعضی جاها یه چیزایی آدم میگه گرفتار میشه، باید براش دردسر میشه، فلذا این یکی. دوم، جوابه اما لا یسأل عنه. انسان دومین نشانه حماقت اینه که آدم جواب بده جایی که ازش نپرسیدن. از این آقا سوال میکنن، من جواب میدم، به شما چه ربطی داره؟ ایشون از اون پرسیده، از شما که سوال نکرد. جواب یا نه، سوال از یه موردی میکنه، شما یک چیز دیگه ای رو وسیله پاسخ قرار میدی. فرمود اینم نشانه حماقته که کسی که ازش اینو قرآن هم به مسلمان ها میگه: یا ای الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مفسرین ذیل این آیه سوره حجرات نوشتن بعضی ها خدمت پیغمبر میرسیدن سوال میپرسیدن، قبل از آنی که پیغمبر جواب بده یکی میگفت جواب میداد، قبل از آنی که پیغمبر جواب بده بعضی ها نظر میدادن. اینم دو. سوم، تهوره فی الامور. اینم دقت کنید، سومین نشانه آدم احمق بیباکی تو کاراست. یعنی ببینید آقایون، ما یه کلمه‌ای داریم تو روایات به نام حزم. حزم با هی دو چشم و سادزاد نه، اون حزم با هی دو چشم و سادزاد مال غذاست، غذا که میخوری باید حزم بشه. این حزمه، حزم با هی جیمی و رزه، مثل عزم نوشته میشه ولی با حزم، یعنی با هی نوشته میشه. یه حزم داریم، یه جزم داریم، یه عزم داریم. تو روایات دارد قبل از آنی که عزم کاری بکنی، جزم به کاری پیدا کنی، حزم کن، یعنی بیاندیش، سنگین و سبک کن. سومین نشانه انسان احمق این است که بیباکه، یعنی یه مرتبه میزنه شغلو عوض میکنه، بابا صبر کن. یه مرتبه دلش میزنه این ماشینو میفروشه کلی ضرر میکنه، یه کمی تأمل کن. اینایی که بیباکن، این اسمش تهوره. تهور غیر از شجاعته. خالد ابن ولید رو پیغمبر گرامی اسلام فرستاده توی قبیله‌ای بره اینا رو دعوت به اسلام کنه، زکات بیاره، رفته زده کشته، قبیله رو قتل عام کرده برگشت. این آدم به چه دردی میخوره؟ این بیباکی. زمان خلیفه اول فرستادنش بره از قبیله مالک ابن نویره زکات بگیره، رفت مالک ابن نویره رو به قتل رسوند، قبیلهش رو قتل عام کرد، مرتکب فحشا شد، برگشت. روایت دوم، فرمود من نظر فی عیوب الناس فانکرها. خیلی قشنگ این حدیث، گوش بدید. اگه کسی به عیبای مردم نگاه کنه بعدم سر تکون بده، چقدر زشته، چه عیب بدیه. مثلا ببینه یه آدمی دروغ میگه، خب مذمت کنه، آقا چرا دروغ میگه، دروغ زشته. ببینه یه کسی نامحرم نگاه میکنه، میگه کار زشتیه، از عیبای مردم ناراحت بشه، داره یه خیابون یه طرفه میاد، آقا تو چرا یه طرفه میای، حق مردمه، حق الناس، چرا این کارو میکنی؟ خب خیلی تا اینجاش خوبه که عیبای مردم رو ببینه، انکار میکنه، تذکر میده. اما ثم رضیها لنفسه، همون عیبو برای خودش میپسنده. فردا میبینی خود ایشون تو همون خیابون داره یه طرفه میاد، چطور شد؟ همین آدم داره نگاه به نامه. چیزی که تو اگر دیگران انجام بدن ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. چطور تا دیگران مال دیگران رو خوردن داد زدی وا اسلاما، خودت میبری خبری نیست؟ خیلی حرف دقیقی است که اگر کسی یه عیبی رو از دیگران نمیپسنده، بدخلقی رو نمیپسنده، غیبت رو نمیپسنده، سوء ظن رو نمیپسنده، تحقیر رو، خودش اینو مرتکب بشه، این حماقته. ولذا فرمود من نظر فی عیوب الناس فانکرها، نگاه به عیبای مردم میکنه میگه زشته، بده، صد تام دلیل برات میاره. ثم رضیها لنفسه، برای خودش میپسنده، برای مردم میپسنده. خیلی حدیث دقیقه، فذلک الاحمق به عینه، این احمق 100%، احمق هم درصد داره، 60% 70%، این 100%شه. فذلک الاحمق به عینه، اونایی که دلشون میخواد این حدیثو جاشم پیدا کنن، نهج البلاغه حکمت 349، آخر نهج البلاغه حکمت 349، حضرت فرمود اینم یک نشانه حماقته. یه مورد دیگر رو عرض کنم، فرمود من امارات الاحمق کثرت و تلونه. یکی از نشانه های آدم احمق همینه، رنگ زود عوض میکنه، کثرت و تلونه. اینا همش از امیرالمومنین بود، حدیث هایی که خوندم. من امارات الاحمق کثرت و امروز زیر بیرق اینه، فردا زیر بیرق اونه. به قول خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، نمود صبح دیدم تو میدان بهارستان بعضیا در دفاع از مصدق شعار میدادن، عصر دیدم همونا مرگ بر مصدق میگفتن اون برای خیابون. یه صبح و عصر زنده باد مصدق دیدم، مرگ بر مصدق هم دیدم، همش هم به عرض یه نصف روز. مصدق به یه نصف روز زیر رو نشده، تو عوض شدی. من نمیخوام شخصیت ها بحث کنم که خوبه که بده، میخوام تغییر موضع رو بگم. آدمایی که ما میشناسیم، گاهی اسم از بعضیا برده میشد که تو ارکان نظام بودن، ارکان انقلاب بودن، جزء مسئولین درجه بالا و یک بودن، آقا مسخره میکردن، دست مینداختن، ای آقا این یه خونم نمیتونه اداره کنه، حالا شما فلان مسئولیت رو میخواید بهش بدید. وقتی ورق برگشت همون آقا طرد شد، از نظام رانده شد، گوشه گیر شد، خانه نشین شد، حالا ببینیم که این آقا دنیا رو هم اداره میکنه. تو که میگفت، من خود تو شنیدم گفتی این آقای خانه نمیتونه اداره کنه، چرا این مسئولیت رو بهش دادن؟ چرا این انتخاب رو کردن؟ این انتخاب غلط بوده. حالا که به هر دلیل کنار گذاشته شد، میگه آقا دنیا رو هم میتونه اداره کنه. یعنی معلوم میشه نه اون حرف نه این حرف هیچ کدوم رو منطق نیست. این مهمه، تلون و تغییر رنگ هم نشانه های احمقه. از صحابه پیغمبره، آدم بسیار خوبیه، یه روز به بلال گفت یبن السودا، آی سیاه زاده. حرف بده نباید بگید، بلال اسم داره، بلال اسم داره. بلال کسیه که وقتی رفت رو بام کعبه اذان بگه، بعضیا مسخره کردن، آیه نازل شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بلال مورد احترام پیغمبره، تو به چه حقی بهش میگی یبن السودا؟ حالا این صحابه آدم بسیار خوب، متدین، نمرش هم 20، اما این یک کلمه، این رفتار، این صدور خوبی نبود، نباید اینو میگفت. ولی رضا پیغمبران چی گفتی؟ گفت آقا اشتباه کردم، ببخشید، عذرخواهی کرد، از بلال هم عذرخواهی کرد، که دیروز خوندم اعقل الناس اعذر الناس، عاقل ترین مردم کسیه که زود عذرخواهی کنه، خطا رو توجیه نکنه. ممکنه این رفتار ناشایست از افراد بزرگ هم صادر بشه. ولذا رسیدیم حالا به فرمایش حضرت امیر، دو تاشو گفتیم دیروز، ثروت بزرگ عقل، فقر بزرگ حماقت. حالا انشاءالله بقیه این کلمه قصار 38 هم باشه طلبتون برای روزهای آینده. خدایا به همه ما عقل و خرد و فهم و اندیشه عنایت بفرما. حماقت، سفاهت، نادانی، جهالت، غفلت، هوس از زندگی ما دور بگردان. دوست جملم عرض ارادت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. همه امید ما به این توسلات و این روزه هاست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همه عالم برای ابا عبدالله اشک ریختن، گریه کرد. اما امام حسین برای چند نفر گریه کرد؟ یکی برای برادرش امام حسن مشتباس، وقتی خواست بدنش رو تو قبر بذاره گفت داداشم برادرم، غارت زده اون نیست که مالشو بردن، غارت زده منم که با دست خودم داداشم و میان قبر گذاشتم. این یک جا که گریه کرده برای برادر. جای دومی که امام حسین گریه کرده کنار نهر علقمه است. احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین بکربلای. شاعر میگه برای کسی گریه کنید که حسین براش گریه کرده. اول فضل العباس قمر بنی هاشم، وقتی آمد کنار نهر علقمه یه نگاه کرد به بدن قطعه شده عباس، یه نگاه به دستهای پراکنده عباس، شروع کرد گریه کردن. صدا زد عباسم برادرم، به حسب نقل اینطور فرموده باشد، برادرم تا دیشب بچه هام راحت میخوابیدن، اما از امشب دیگه بچه های من خواب راحتی ندارن. الیوم نامت بک اعین لم تنم. ابا عبدالله علیه السلام کنار نهر علقمه زیاد نماند، زود برگشت به طرف خیمه ها. بچه هام تا دیدن داره امام حسین میاد، عمو همراش نیست، فهمیدن چی شده، لذا گفتن بچه ها دیگه کسی از آتش صحبت نکنه، فقط سراغ عمو رو بگیریم. کی بپرسه؟ دختر بچه ابا عبدالله نازدانه رو فرستادن جلو، این شیرین زبان او بره جلو، رفت جلو، بابا عین عمی العباس، بابا عموم عباس چی شده؟ یه وقت ابا عبدالله صدا زد وا عباسا وا اخا، یعنی دیگه مشتر از این مواظبت کنید، خیمه ها دیگه نگهبان نداره، دیگه خیمه ها کسی نیست ازش حراست کنه. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بسمک الاعظم. به باب الهوائج ابی الفضل العباس و اخیه الحسین یا الله. به آبروی ابا عبدالله و خاندانش قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو به فریاد مسلمانان برسان تا ما زنده ایم، توفیق درک ظهور امام زمان رو به ما عنایت بفرما، به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و اولاد ما به کشور ما برکت عنایت بفرما، شیعه رو در سراسر دنیا سربلند بگردان، به مقربان درگاهت همه مریضها، مریضهای منظور، مریضهای بدحال شفا عنایت بفرما، جوانان ما، بچه های ما مؤمن متدین اهل نماز قرار بده، زمینه شغل و ازدواجشون رو فراهم بفرما. به مقربان درگاهت خدایا قسمت میدم کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما محافظت بفرما، علماء ما، مراجع ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، مرجع عالی قدرت آیت الله عظمای صافی، رهبری عظیم الشأن انقلاب در پناه امام زمان محافظت بفرما. خدایا مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده، و عجل اللهم فی فرجه.